به چی نگاه کنه، دیگه چی داره برای دست دادن. و اینجاست که آوار بر او خراب میشه و در نهایت اتفاقی میفته براش که خب میتونه به عنوان امراض سایکوسوماتیک یا روانتنی خودش رو نشون بده و خب چه بسا که متاسفانه میتونه باعث ایجاد یه سری حادثه های پزشکی از قبیل سرطان، سکته، افسردگی های شدید و چیزهایی از این دست. و نکته آخر این که ما در ارتباط با افرادی صحبت کردیم که به عنوان مهاجم به زندگی ها حمله میکنن و اینطوری بود که یادمون باشه هیچ وقت انگشت اتهام رو به سمت یک نفر نگیریم. آیتمی که در جلسه قبل و به عنوان آیتم آخر خدمت شما عرض کردم این بود که هیچ پدیده‌ای تک عاملی نیست و هرگز نمیتونیم بگیم که چون مثلا این خانم این کار رو کرده پس اون زندگی هوا رفته. هرگز اینطور نیست، چه بسا ما به عنوان عنصر اجتماعی میتونیم مراقب خیلی از اتفاقاتی که میتونه رو زندگی خودمون و دیگران اثر بگذاره باشیم. تا اینجای بحث رو با هم در جلسات گذشته صحبت کردیم و خواهش میکنم که اگر فرصت و شرطش رو دارید باز شنوایی بکنید. اما بشنویم از آیتم جدید و ببینیم در این جلسه چقدر دیگه از فرمایشات خانم میتونه برای ما پر از نکته باشه.
و جون همسر منو گرفت. البته همسر منم خب یه مقدار مؤثر بود، ولی این مسئله روی زندگی دخترم اثر گذاشت و بالاخره همسرشون مشکلات به وجود آوردن.
باز هم مجبورم از کلمه تأسف استفاده بکنم. باز هم باید بگم متاسفم از این که در دو تا برنامه قبل‌تر بود خدمت عزیزان عرض کردم که مبحث کنش‌های ما بر واکنش‌های دیگران تأثیر می‌ذاره. به عنوان یک سند عینی درباره پرونده‌ای صحبت بکنم. یه موضوع پرونده‌ای رو کار می‌کردم، یه خانومی سالها بهش گفته بودن که مادرش فوت کرده و این خانم دیگه به سن بلوغ رسیده بود و ازدواج کرده بود و خب شرایطش اونجوری که باید باشه بود، یه زندگی ظاهراً آبرومندی هم داشت برای خودش و زندگی میکرد. ایشون کارمند، تحصیلاتش مهندسی بود و در یک ساختار مهندسی کار میکرد، در یک شرکت فنی کار میکرد. با گذشت زمان همسر ایشون هم که همکارشون بودش و ظاهراً حالا میتونسته کاری انجام بده، یه جستجویی میکنه و متوجه میشه که از طریق کد ملی مادر این خانم متوجه میشه که مثلا میخواسته یه جوری برای همسرش یک چراغ راه باشه، میخواسته یه جوری حس خوب تولید بکنه. قصه اینطوری بوده که بهش گفتم مادرت فوت کرده، اصلا مادرت نیست و ما اصلا آدرسی نداریم، یه همچین چیزی. و این خانم فکر میکرده که مادرش مثلا حالا در ایران نیست، فوت کرده هر جایی. و آقای شوهر طی عملیاتی که ظاهرا خودش معتقد بود که عملیات خیلی هم مثلا توقع و تصورش هم این بود که خیلی هم لطف میکنه به همسرش، میگرده و طی این قضیه رو پیدا میکنه، میبینه مادرش در یک شهری داره زندگی میکنه و خب تا این قضیه رو در میارن، میرن میبینن که بله مادره با شوهر خواهر خودش، یعنی با شوهر خاله این خانوم فرار کرده رفته و اینها فقط برای اینکه این بچهشون اذیت نشه و آسیب نبینه این فضا رو درست کردن. و بعد از اینکه این اتفاق مشخص میشه و محرز میشه، این خانوم اولین کاری که کرد، این خانومه مهندس، اولین کاری که کرد درخواست طلاق داد. و همه اینطوری بودن که خب چرا؟ مگه همسرت کاری کرده؟ مگه کنایه‌ای بهت زده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ یادم نمیره جمله های این خانم به من میگفت من اون آدمی که این همه سال فکر میکردم هستم نیستم. من نیاز دارم اول خودم رو پیدا بکنم. مثلا باید بفهمم کجای این دنیا وایسادم. این همه دروغ، این همه فلان فلان فلان، من نمیتونم با زندگی خودم کنار بیام و باید برم. و ما اینطوری بودیم که خیلی خوب، شما میتونید با فاصله از هم زندگی بکنید تا اینکه خودت رو احیا و اصلاح بکنی احساساتت رو. و این خانم میگفت نه، دیگه من نمیتونم خودم رو پیدا بکنم و حداقل چون نمیدونم کی و چه مقطعی از زمان میتونم خودم رو پیدا بکنم، پس ضرورت داره که حداقل تکلیف این بنده خدا رو هم روشن کنم و این بنده خدا رو همراهی کنم بره دنبال زندگی خودش. شما فقط همین پرونده و مشابه این پرونده رو ببینید. همین امروز الان که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، دقیقا همین امروز من یه پرونده ای رو دارم که یه خانومی دقیقا پدری داره که به خاطر مشکلات پزشکی سالهاست ناتوان شده و به نوعی زمینگیره و مادرش کلن اینا زن و شوهر یه دخترن و این دختر خانومشون برای اینکه حالا مادر هزینه‌های زندگی رو میده راحت سر کار میره و بالاخره شرافتمندانه داره نون در میاره و امروز این خانم برای من خیلی صریح میگفت که آقای دکتر من تو روز عقدم نمیخوام مامانم در کنار ما باشه و این سوال با بخت بود که چرا مثلا تو در آستانه ازدواج این چه حرفیه میزنی؟ نه خودمون دوتا بریم عقد کنیم بعد بیایم بریم پیش مامان من. بودم چیه تش؟ کلی به اصطلاح چک و چونه زدم تا تش در اومد که مادر من یه آدمیه که وقتی که من کوچیک بودم میفهمیدم که داره به بابام خیانت میکنه و این قضیه در حقیقت شده بود یک عامل حال بدی این دختر خانم که به شکلی زندگی او رو تحت شعاع قرار داده بود. خیلی از ماها فکر میکنیم این داستانها برای دخترها خیلی تلخه و برای پسرها چیزی نیست، اما باور کنید که درد درده. گزش زنبور برای هر دو جنسه، تیزی تیغ برای هر دو جنس براست. هیچ کس نمیتونه بگه چون این مرده براش مهم نیست یا اون که زنه براش مهم تره. نه، فقط شکل و شدت واکنش فرق داره دوستان. و شما تصور بکنید بچه‌ای که الگوها و انگاره‌های ذهنیش از اون مقطع زمان این شکلیه، خب چگونه میخواد با زندگیش کنار بیاد؟ شما به من بگید چگونه میتونه این وضعیت رو برای خودش احیا بکنه؟ حالا بچسبونید این موضوع رو به اون قسمتی از این مبحث که هر یک از ماها به انضمام این که بالاخره این جور اتفاقات رو سرنوشت ما تأثیر میذاره، این رو هم نادیده نگیرید که بالاخره این تنها سوژه ای نیست که هر یک از ماها توش هستیم. همه انسان ها به تعبیر علم روانکاوی درگیر آلام و فشارهایی هستند. به اعتبار علم روانکاوی ما هیچ انسان سالمی از منظر روان 100% نداریم. همه ما دارای گره ها و لطمات و له شدگی هایی هستیم. حالا شما تصور بکنید یه بچه معصومی که با یه همچین چیزی روبرو میشه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و در خدمت شما عزیزانم باشیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت، دیوار شیشه.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزم. هم بی پدر کنم
خب عزیزان، ما داریم درباره عوارضی صحبت میکنیم که میتونه رو زندگی دیگران تأثیر بذاره. ما درباره فرزندان صحبت کردیم. فکر میکنم هم تقریبا همه انسانهای عاقل و بالغ از منظر روان همشون و هممون میدونیم که خب ساید افکت ها و آثار و عواقب این قضیه برای هر یک از افراد چگونه است. دیگه فکر نمی کنم نیاز باشه که در خصوص فرزندان بگم، در خصوص همسر بگم که خب در طول این تقریبا نزدیک به 4 سال در ارتباط با مادر، در ارتباط با همسری و نقش های مختلفی که یک زن در زندگیش داره توضیح دادم. یه پرونده ای الان مرتبط با این موضوع عرض بکنم در ارتباط با تأثیر. تمام نکاتی رو که خدمتون عرض میکنم دوستان با مخرج و منبع بداهه اتفاق میفته. همین لحظه پرونده ای رو به یاد آوردم که بتونه به عنوان مثال این که میگم رو همه تأثیر میذاره. یه پرونده ای خانومی متوجه خیانت شوهرش میشه و ایشون مدیر داخلی رستوران شوهرش بوده. متوجه میشه که شوهرش با یکی از کارکنان رستورانشون خلاصه سر و سر نامشروعی داره و این خانم برای اینکه به نوعی حرص خودش رو خالی بکنه فضایی درست میکنه که بدون اینکه مشخص بشه که به هر صورت به عنوان فرد معتمد داخل زندگی مدیر داخلی هم بوده، شروع میکنه به حساب سازی کردن و پول خارج کردن از حساب‌های رستوران و حالا ظاهراً سیستم مالی هم دست خودش بوده، یه عدد بزرگی رو طی چند ماه از حساب خارج میکنه، یه جا ذخیره میکنه و بعدتر در یک اقدامی از زندگی خداحافظی میکنه و بدون اینکه به همسرش اعلام بکنه زندگی رو ترک میکنه و میذاره میره. و وقتی که من از این پرونده مطلع شدم، این پرونده از سوی یکی از کارکنان اون رستوران برای من رسید که آره ما چند ماهیه، مثلا قصه این شکلی بود که این خانم تو زندگی خودش با فرزندانش مشکل داشت و ما پرسیدیم که خب در حاشیه زندگی چیه؟ آره من جایی کار میکردم که یکی دو ماه هم حقوقمو ندادن و ما به شدت به مشکل خوردیم. خب چرا حقوقتو ندادن؟ آره کارفرمامون اینجوری بود اینجوری بود اینجوری شد و رفت اون بر. دوستان ببینید، فقط همینجا رو خواهش میکنم التفات کنید، گناه کرد در بلخ آهنگری، یه کسی دیگه به یه کسی دیگه خیانت کرد، یه جایی به یه جایی دیگه حمله کرد، تاوانشو این خانواده و امثال این خانواده داد. و شما بسیار از این پرونده ها میبینید که بدون این که ما متوجه باشیم که داریم چی کار میکنیم، کسانی که چه بسا هرگز ما نمیبینیمشون از این اشتباه ما متضرر میشن و سرنوشتشون میپیچه. و این خانومی که دارم دربارش صحبت میکنم که گفتم ایشون مراجعی بود که میگفت دو ماه حقوق ما رو هم ندادن به این دلیل به این دلیل و این شرایط، یه خانومی بود که همسرش رو از دست داده بود و دو تا بچه رو با یتیمی بزرگ میکرد و از طریق خدمتکاری در رستوران زندگیشو میچرخوند و حالا برای تأمین معیشتش مجبور به چقدر کار سیاه روی بیاره. حالا فقط شما تصور بکنید، فقط تصور بکنید که چگونه رفتار ما به شیوه غیر مستقیمی رو زندگی ده ها بلکه صد ها بلکه هزاران نفر تأثیر میذاره. همینجا اینو در نظر بگیریم، اون بچه ای که دیگه نمیتونه از حمایت های کافی مادرش منتفع بشه و به درستی درس بخونه، مجبور میشه بره سر کار و از یه جایی به بعد ریتم و ریل زندگیشو از دست میده و و و و و گناهکار کیست؟ امیدوارم که وقتی که داریم یه کاری رو میکنیم، چه خیر و چه شر، متوجه این باشیم که اثراتش چگونه بر روی کسانی ممکنه باشه که کاملا در این پرونده بی گناهن. در سایه خردمندی زندگی کنیم، در سایه فکر زندگی کنیم، استخوان بندی زندگیمون رو با منطق بچینیم و از پرهیز کردن از هیجان به شدت تبعیت کنیم. یادمون باشه هیچ انتخابی که بر هیجان مبتنی باشه به سر و سر انجام نمیرسه. و امروز با مثالهای عینی و واقعی که براتون زدم، امیدوارم تونسته باشم ذهن خردمند شما رو به رفتار شایسته تر ترغیب بکنم. روز و روزگار خوش.
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیشای به سوی فند و راستی، تا روز شبت کنون بخواهم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند.
ان الارض يرثها عبادي الصالحون.
و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد، فقهای عادل، امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است
و الی الله المصیر،
تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید،
تخلقوا با اخلاق الله،
و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
ولایت فقیه عادل. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه و شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود،
مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه،
آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. زن در قانون اساسی. در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیعی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشعای مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه اختبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ارتش مکتبی. در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.
و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله
قضا در قانون اساسی. مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
قوه مجریه. قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. وسایل ارتباط جمعی. وسایل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تقریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی اسوه که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. و
كذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
نمایندگان. مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در 12 فصل که مشتمل بر 175 اصل می باشد در تلیعه 15 قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروع فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی هستم.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هم.
میشود و با هر برگ رای بیگمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد تو یه کارگر تو یه دانشجو تو یه پزشک تو یه کشاورز نویسنده هنرمند معلم و تویی که فرزند ایران هستی من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم با همیم
فردای من فردای تو فردای ما
آشیانه خونین دوباره برگردن